کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. خب رسیده بودیم به فصل 33 در باب گفتگوی شیرینی که بانو دوشس و زنان خدمتکار او با سانکو پانزا کردند و در خور آن است که همه بخوانند و به خاطر بسپارند. من یه چند صفحه خوندم، بقیه این فصل رو اجازه بدید من بخونم تمومش بکنم که همونجوری که دیروز صحبت کردیم بریم به سراغ پخش یه 15 جلسه یه 16-17 رو فکر کنم جلسه طول بکشه اون کتاب مهنت که حالا یک کمی هم اگه رسیدیم در موردش صحبت میکنیم که از فردا اونو پخش بکنیم تا بعد دوباره برگردیم به دونکی شد.
در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. وسط های حرف های سانکو پانزا بود که با دوشس داشت صحبت میکرد. من ادامه میدم با اجازه. مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. پانویس در متن اصلی نوشته است خدا به پرندگان کوچک صحرا نیز روزی رسان است. ادامه مد. و نیز خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه ما در گلیم. پانویس در متن اصلی چنین است: چهار ذرا از پارچه خشن و زمخت کوهنساب بدن را بیش از چهار ذرا حریر لطیف سگوی گرم می دارد. ادامه داست. و نیز چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. پانویس در متن اصلی نوشته است به هنگام رفتن از دنیا و در آن دم که ما را به زیر خاک مدفون می سازند، شاهزاده نیز باید از همان راه تنگ و باریک بگذرد که اجیر روزمزد. ادامه داشت. و نیز جسد پاپ و جسد خادم کلیسا هر دو به بیش از چند وجب خاک نیاز ندارند، هرچند که یکی بزرگتر و والاتر از دیگری باشد، زیرا برای دخول در قبر به هم فشرده می شویم و کوچک می گردیم، یا به عبارت دیگر ما را فشار می دهند و کوچک می کنند، خواه بخواهیم یا نخواهیم. و دیگر عرضی ندارم و سلام، نامه تمام. پانویس در متن اصلی نوشته است خدا حافظ، شب بخیر. ادامه داستان. باری به سخن خود باز می‌گردم و می‌گویم که اگر حضرت علیه به تهمت این که من بسیار احمقم حکومت جزیره موعود را به من تفویض نفرمایید، من مانند یک فرد عاقل و دانا از این پیش آمد حسن استفاده خواهم کرد. من شنیدم که در پس صلیب شیطان نهفته است و نیز شنیدم که هر گردی گردو نیست. پانویس در متن اصلی نوشته است هر چه بدرخشد طلا نیست. ادامه داست. همچنین آوردند که زارع فقیری به نام وامبا را از پشت گاواهن بردند و به سلطنت اسپانیا رساندند، ولی سلطان رودریگ را از میان خز و اطلس و از دامان عیش و لذت و ثروت و نعمت بیرون کشیدند و اگر مضمون تصانیف کهن راست باشد، او را به خورد ماران و افعیان دادند. بانویس توضیح در مورد وامبا و سلطان رودریگ. وامبا که از سال 672 تا 680 میلادی بر اسپانیا سلطنت کرد، به قول یکی از مورخین زارع نبود بلکه از نجیب زادگان عالی قدر ویزیگوت بود. توضیح دکتر بارده. سلطان رودریگ تاج و تخت اسپانیا را به سبب عشق زنی ملقب به قهبه از دست داد و در سال 711 یا 712 میلادی در جنگ گوادالته شکست خورد. دشمنانش او را زنده زنده در گودالی پر از مار و افعی انداختند و مارها دل او را خوردند. توضیح دکتر واردن ادامه داستان. در این هنگام دونا رودریگز ندیمه که یکی از مستمعین بود به سخن در آمد و پرسید: منظور شما از اینکه میگویید قول تصانیف کهن راست باشد چیست؟ ما یک تصنیف کهنسال داریم که میگوید سلطان رودریگ را زنده زنده در گودالی پر از مار و افعی و سوسمار انداختند و پس از دو روز پادشاه از قعر گودال به صدایی پست و دردناک نالید که ای وای، این ماران و افعیان جایی از بدن مرا بیشتر میخورند که با آن بیشتر مرتکب گناه شدند. بنابراین واقعا حق با این پادشاه است که میگوید اگر بنا باشد مرا جانوران زشت و کثیف بخورند، چه بهتر که زارعی فقیر باشم و پادشاه نباشم. دوشس از سادگی و زودباوری ندیمه خود نتوانست از خنده خودداری کند و ضمناً چون از گفته ها و ضرب المثل های سانکو سخت متعجب و متحیر شده بود، به وی گفت: سانکوی مهربان باید بداند که وقتی پهلوانی به کسی قولی داد، با تمام قوا می پوشد تا به وعده خود وفا کند، ولو به قیمت جانش تمام شود. شوهر من دوک مردیست نجیب زاده و اصیل و گرچه از زمره پهلوانان سرگردان نیست، ولیکن دست کمی از پهلوانان ندارد. بنابراین یقین است که او به رغم حسد و شیطنت مردم به وعده خود وفا خواهد کرد. تو ای سانکو دل قوی دار و بدان که در آن دم که کمترین انتظاری نداری، خود را حاکم خواهی دید و بر تخت حکومت جزیره خود نشسته خواهی یافت، مگر اینکه آن را به شخصی غنی تر از خود واگذاری. نصیحتی که من می‌خواهم به تو بکنم این است که به حال رعایای خود توجه بیشتری مبذول داری، زیرا تو را آگاه می کنم که رعایای تو همه مردمی شریف و آزاده اند. سانکو گفت: در باب حسن اداره امور حکومت هیچ نیاز به توصیه و نصیحت ندارم، چه من ذاتاً مردی خیر و نیکوکارم و نسبت به فقیران و نیازمندان رحیم و دلسوز. مثلی است معروف که می گویند چاقو دسته خود را نمی برد. در متن اصلی نوشته است: خمیرگیر از مایه خمیر نمی دزدد. ادامه داستان. لیکن به نام ارباب مقدس خود سوگند می خورم که رعایای من نخواهند توانست به من نیرنگ بزنند و بر سرم کلاه بگذارند. من از آن پیر سگهای کهنکارم و از جیکوپی که هر کاری سر در می آورم. من خوب می توانم چشمهایم را بمالم و نگذارم که مه و دود دیدگانم را تیره و تار کند و مرا از دیدن باز دارد، زیرا به کار خود بینا و بصیرم و می دانم که آب از کدام سرچشمه گل است. پانویس عبارت متن اصلی: من خوب می دانم که کفش کجای پایم را می زند. ادامه داست. با حسن کلام دست من همواره به سوی نیکان و پاکان دراز است و در خانه من به روی ایشان باز، ولی پای بدان و سیهکاران از آستانه من بریده خواهد بود. عقیده من در امر حکومت اصل و اساس همان شروع به کار است و هیچ بعید نیست که من پس از 15 روز تمرین و ممارست بیش از آنچه در کار رنج بری و زراعت ورزیدم علم و اطلاع پیدا کنم، در صورتی که من از شکم مادر زارع و رنج بر به دنیا آمده و تا کنون نیز از آن راه امرار معاش کردم. بوشس گفت: حق با توست سانکو، انسان هیچ وقت از شکم مادر خود استاد فن بیرون نمی آید و بنا به مسئله معروف از آدمی است که می توان اسقف ساخت، نه از سنگ و چوب. به هر حال به صحبتی که چند لحظه قبل راجع به طلسم شدن بانو دلسینه در میان بود باز می گردم و می گویم که آن قضیه کاملا حقیقت دارد و در صحت آن هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. تو اگر چنین میپنداری که زن دهقانی را به دروغ به ارباب خود دلسینه دوتا بزو معرفی کرده ای، خود در اشتباهی، که اگر ارباب تو نتوانست بانو دلسینه را ببیند، نه از این نظر بود که آن زن بانو دلسینه نبود، بلکه بدان جهت بود که جادوگران او را طلسم کرده بودند. باز تکرار می کنم که این قضیه کاملا راست است و جادوگرانی که دائم در پی اذیت و آزار دونکیشوت هستند این بازی را بر سر معشوق او در آوردند. در حقیقت من نیک می دانم که آن زن دهقان که چنان چست و چالاک بر پشت خر جستن کرد کسی جز بانو دلسینه نبود، و اگر تو ای سانکوی مهربان گمان میکنی که ارباب خود را فریب داده ای، تو خود فریب خورده ای نه اربابت. این حقیقتی است مسلم که انسان نباید در هر چیز ولو درباره چیزهایی که هرگز به عمر خود ندیده باشد شک و تردید کند. جناب آقای سانکو پانزای حکمران باید یک چیز را خوب بدانند و آن اینکه ما در همین حوالی و در جوار خود جادوگرانی داریم که همواره خیر و صلاح ما را می‌خواهند و هرگز به ما بدی نمی‌کنند و هر چرا که در جهان اتفاق می‌افتد با کمال سادگی و بیریایی و بی کم و کاست برای ما حکایت می کنند. جناب آقای سانکو پانزا حرف مرا باور کنند و بدانند که زنی که بر پشت خرج است بانو دلسینه دوتا بزو بود و جادوگران او را مانند مادری که به جهانش آورده است طلسم کردند. چه بسا در آن دم که ما هیچ انتظار نداریم او را به صورت واقعی خود باز بینیم و آنگاه جناب سانکو از اشتباهی که اکنون در آن هستند بیرون خواهند آمد. سانکو بانگ برآورد که تمام این مطالب ممکن است حقیقت داشته باشد و من اکنون می توانم گفته های ارباب خود را در باب این که می گفت بانو دلسینه را با همان ریخت و قیافه و لباس و همان سر و وضع که من او را به شوخی و مسخرگی به صورت زنی طلسم شده نشان دادم در غار مونتزینوس دیده است باور کنم. به هر حال ای بانوی عزیزم، همانطور که حضرت علی فرمودید کارها بایستی همه برعکس شده باشد، زیرا از عقل ناقص و نارسای بنده به هیچ وجه انتظار نمی رفت که در طرفت العینی دروغ و نیرنگی چنین بزرگ بسازد و همچنین باور نمی کنم ارباب من هم آنقدر دیوانه باشد که از گفته بی معنی و بی سر و ته من فریب بخورد و چیزی را که تا به این حد از اصول و قوانین عمومی عالم خارج است باور کنند. با این وصف ای بانوی عزیز، شما نباید که سایه لطف از سر من برگیرید و مرا مردی بداندیش و تیر دل پندارید، زیرا احمقی مثل من چنین جربزه و جوهری ندارد که با جادوگران بیشرم و بدنهاد همرای و همداستان باشد و در شیطنت و بدجنسی با ایشان همکاری کند. من این حیله و نیرنگ را صرفاً از این جهت اندیشیدم که خود را از شر بازجویی و توبیخ و ملامت اربابم دونکی شد خلاص کنم، وگرنه به هیچ وجه قصد توهین یا اقفال او را نداشتم. حال اگر قضیه برعکس شده و نتیجه نامطلوب داده است، خدا در آسمان شاهد و ناظر است و از بطن همه خبر دارد. دوشس گفت: احسنت که سخنی از این صحیح تر و بجاتر نمی شود. ولی سانکو، بگو ببینم که تو درباره غار مونته‌زینوس چه می گویی؟ و من بسیار مشتاقم که بدانم عقیده تو در این باره چیست؟ سانکو بلا فاصله به سخن پرداخت و هر چرا که تا به آن دم در باره ماجرای آن غار گفته شده بود مو به مو برای دوشس حکایت کرد. دوشس همین که داستان او را شنید گفت: بنابراین می توان از این داستان چنین نتیجه گرفت که چون حضرت دونکیشوت اعظم مدعی است که زنی را در آن عالم سفلا به همان شکل و وضع و صورت دیده است که سانکو در حین خروج از قریه توبوزو دیده بود، هیچ شک نیست که آن زن همان بانو دلسینه بوده است و جادوگران مقیم حول و هوش گرچه اندکی لاف زن و کنجکاوند راست گفتند. سانکو گفت: و اما من میگویم که اگر واقعا بانو دلسینه تلسم شده باشد، چشمش کور و من هیچ حاضر نیستم به خاطر او با دشمنان اربابم که بیشک هم کثیرند و هم شریر دست و پنجه نرم کنم. بیان واقع این است که آن که من در بیرون دروازه توبوزو دیدم زنی بود دهقانی. من او را به جای زنی دهقانی گرفتم و همیشه نیز او را زنی دهقانی خواهم پنداشت. حال اگر او بانو دلسینه بوده باشد به عالم من هیچ مربوط نیست و من ضامن دوزخ و بهشت آن نخواهم بود و الا تا قیام قیامت دست از سر من بر نخواهد داشت و همه چیز را به گردن من خواهند انداخت و الا تا قیام قیامت دست از سر من بر نخواهند داشت و همه چیز را به گردن من خواهند انداخت و در هر موردی خواهند گفت سانکو گفته یا سانکو کرده یا سانکو فلان و سانکو بهمان. پانویس در اصل نوشته است سانکو میگردد سانکو میچرخد. ندامه داستان: مثل اینکه واقعا سانکو شاخ در آورده و دیگر آن سانکو پانزای انسان که در اقطار جهان می‌گردد و نامش به قول سامسون کاراسکو در کتاب‌ها ضبط است نیست. آخر این سامسون کاراسکو که کم آدمی نیست و دست کم فارغ التحصیل دانشگاه سالامانک شده است و این قبیلش خواست جز در مواردی که دلشان بخواهد یا صرفه و صلاح خود را در آن تشخیص بدهند دروغ نخواهند گفت. برابر این چه درد سریست که برای خود فراهم می کنم؟ و چون از ارباب خود شنیدم که حسن شهرت به از کمربند زر، این کلاه حکومت را بر سر من بگذارید تا معجزه ها ببینید، زیرا هر که مهتری نیکو بوده باشد حاکمی نیکو نیز تواند بود. بانو دوشس گفت: آنچه که سانکوی مهربان تا کنون گفت یا عین کلمات قصار کانتون است و یا لااقل از امعا و احشاء خود میشل ورینو بیرون کشیده شده است. پانویس میشل ورینو کودک خالق العاده‌ای که در کودکی کتابی مذهبی نوشت و در 17 سالگی درگذشت. توضیح دکتر بارده. ادامه داستان. و برای اینکه من نیز به شیوه سانکو سخن گفته باشم میگویم ای بسا رند میخاره در ردای ژنده و پاره. سانکو گفت ای بانوی عزیز، حقیقت مطلب آن که من به عمر خود هرگز جامی از روی مکر و خدعه ننوشیدم و اگر نوشیده باشم قطعاً تشنه بودم، زیرا در من ذره‌ای خدعه و روی و ریا نیست. من وقتی می نوشم که هوس کنم، یا اگر هوس هم نکنم وقتی جامی به دستم بدهند می نوشم تا مردی از خود راضی و بی تربیت جلوه نکنم. وقتی جمعی جامهای خود را به سلامت و تندرستی دوستی بلند می کنند، دلی از سنگ مرمر باید تا جواب نگوید و هم پیاله نشود. من اگرچه جوراب می پوشم ولی هرگز آنها را کثیف نمی کنم. از طرفی مهتران پهلوانان سرگردان جز آب چیزی نمی نوشند، زیرا دائم در میان جنگل‌ها و چمنزارها و در دل صخره‌ها و کوهستان‌ها به سر می برند و محض رضای خدا جرعه شرابی به رسم صدقه نیز به دست نمی آورند، ولو اینکه حاضر باشند به بهای آن چشم خود را بدهند. دوشس گفت من سخن تو را کاملا باور می کنم، ولی سانکو بهتر آن که فعلا بروی و استراحت کنی، بعدن در این باره به تفصیل بیشتری سخن خواهیم گفت و ترتیبی خواهیم داد که به قول تو این کلاه حکومت بر سرت نهاده شود. سانکو بار دیگر دست بانو دوشس را بوسید و از او خواهش کرد که لطف و کرم فرماید و دستور دهد تا از خاکستریش که نور چشمش محسوب می شد کاملا مراقبت و پرستاری کند. دوشس پرسید منظور از خاکستری چیست؟ سانکو گفت منظور از خاکستری خر من است و برای آن که او را به نام خر نخوانده باشم عادتاً او را خاکستری می‌خوانم. من وقتی وارد این قصر شدم از این بانو ندیمه خواهش کردم که از او مراقبت و پرستاری کند، ولی سرکار خانم چنان برآشفت و سرخ گردید که گفتی من او را زشت و پیر خواندم. معلوم بهترین بود که کار ندیمه ها به جای خرامیدن و جلوه فروختن در تالارها تیمار خران باشد. یا حضرت مریم، به راستی که یکی از نجیب زادگان ولایت ما چه کینه سختی از این ندیمه ها به دل داشت. بانو دونا رودریگز ندیمه گفت او نیز دهاتی احمقی بود مانند تو. چه؟ وی اگر نجیب زاده و از دودمانی شریف می بود قدر و منزلت ندیمه ها را تا به اوج ماه بالا می برد. دوشس گفت خوب بس است. دونا رودریگز خفه شود و جناب سانکو آرام بگیرد. مواظبت و تیمار خر خاکستری رنگ سانکو به عهده من خواهد بود و چون آن خر جگرگوشه عزیز سانکو است من او را بر مردمک چشم خود خواهم نشانید. سانکو گفت خیر همینقدر کافی است که خر من در طویله بماند، زیرا من و او هیچ کدام این قدر و منزلت را نداریم که حتی یک لحظه بر مردمک چشم حضرت علیه قرار بگیریم. قبول این مرحمت که خر خود را بر مردمک چشم حضرت علیه جا دهم برای من چنان ناگوار است که بخواهم تن خود را به ضرب دشنه مجروح کنم. هرچند به قول ارباب من در اظهار نزاکت و ادب اعتدال شرط نیست و ادب بیش از اندازه نمودن بهتر از آن که به قدر کافی نشود، لیکن به عقیده من در ادای احترام نسبت به خران باید اندازه نگاه داشت. پانویس در اصل نوشته است باید پرگار به دست و با مقیاس صحیح پیش رفت، یعنی باید اندازه نگاه داشت. ادامه مد. دوشس گفت بسیار خوب سانکو، پس تو می توانی خر خود را همراه خیش به مقر حکومتت ببری و در آنجا تا دل او بخواهد به سورچرانیش واداری و حتی در حق او جیره خدمتگزاران عاجز و بازنشسته برقرار کنی. سانکو گفت خانم دوشس، خواهش میکنم شوخی نفرمایید. من تا کنون بیش از دو خر دیدم که به مقر حکومت رفتند و اگر من خر خود را همراه ببرم تازگی نخواهد داشت. این سخنان بار دیگر دوشس را بر سر نشاط آورد و او را به خنده واداشت. عاقبت دوشس سانکو را مرخص کرد تا برود و بیاساید و خود نیز به حضور دوک رفت و او را از جریان گفتگوی خیش با سانکو مستحضر ساخت. سپس هر دو به مذاکره و تبادل نظر پرداختند تا چند صحنه بازی مضحک و مسخره آمیز که از هر جهت با اصول و قوانین پهلوانی مطابقت داشته باشد بر سر دون کیشوت بیاورند و در حقیقت نیز چندین بازی عجیب و شیرین که بسیار ماهرانه و متناسب با حال آن پهلوان ترتیب داده شده بود بر سر او آوردند که شرح آنها مسلماً از عالی‌ترین و بهترین ماجراهای مندرج در این داستان بزرگ به شمار می‌رود.